ساعت 10 شب به وقت ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز جمعه 25 اسفند 1396 برابر با 16 مارس 2018 میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این ساعت آماده کرده. با مشروع آخرین و تازه‌ترین خبرها مجله رو شروع می‌کنیم. این شما و این هم صدای آشنای مجله‌های شبانه رادیو فردا آزاده هستم.
متشکرم از تو رضا و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد احتمال بسیار قوی می‌دهد آمریکا به زودی از توافق هسته‌ای بین قدرت‌های جهانی با ایران خارج شود. یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی گزارش داده بنیامین نتانیاهو پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا در نشست هیئت دولت خود اعلام کرد ایالات متحده در مرز خروج از برجام ایستاده است. بر اساس گزارش شبکه 10 اسرائیل، به نقل از بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهور آمریکا به او گفته تغییرات کشورهای اروپایی بر اساس زبالجل آمریکا در صدد انجام آن در برجام هستند بسیار اندک بوده و او راضی نمی کند. ضرب الاجل 4 ماهه‌ای که رئیس جمهور آمریکا 2 ماه پیش برای 4 تغییر مشخص در برجام تعیین کرد، روز 22 اردیبهشت ماه 97 به پایان می رسد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در واکنش به احتمال رد کردن برجام از سوی آمریکا گفته است در آن صورت ایران هم در این توافق باقی نمی ماند. دبیرکل سازمان ملل خواهان خودداری احزاب لبنان از دخالت در امور داخلی سوریه شد. در گزارشی که به اعضای شورای امنیت داده شده، دبیرکل سازمان ملل سلاح‌های غیرقانونی موجود در دست حزب الله لبنان را نگران کننده توصیف کرده و خواهان محکومیت آن شده است. به گفته آنتونیو گوترش، در طرح خلع سلاح گروه‌های مسلح سوریه هیچ پیشرفتی به دست نیامده است. حزب الله لبنان که از طرف ایران حمایت نظامی و مالی می‌شود، هزاران تن از نیروهای خود را برای حمایت از حکومت بشار اسد به سوریه اعزام کرده است. ایران و روسیه متحدان اصلی حکومت بشار اسد محسوب می‌شوند. آمریکا دولت روسیه را به هدف قرار دادن شبکه‌های آب و برق و دیگر زیرساخت‌های حساس این کشور از طریق حملات سایبری متهم کرد. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، گفته شده هکرهای دولتی روسیه عملیات خود را برای رخنه در سیستم رایانه‌ای زیرساخت‌های ایالات متحده 1 سال پیش شروع کردند. به گفته مقامات امنیتی آمریکا، صنایع انرژی، آب و هوانوردی و بخش‌های تولیدی اهداف اصلی هکرها هستند. در این بیانیه تایید شده که هکرهای روس توانستند به سیستم‌های رایانه‌ای برخی از مؤسسه‌های تجاری رخنه کرده و به طور موقت کنترل شبکه انرژی آنها را از راه دور در دست بگیرند. روسیه تاکنون به این بیانیه هشدار دهنده نهادهای امنیتی آمریکا و افزایش تحریم‌ها علیه نهادها و شهروندان روسیه واکنشی نشان نداده است. در ایران کشاورزان معترض شرق اصفهان که در هفته‌های اخیر تجمع‌های مختلفی برگزار کردند، در آخرین نماز جمعه سال در اصفهان پشت به خطیب جمعه نشستند و شعار دادند پشت به دشمن، رو به میهن. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از این تجمع اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی، کشاورزان معترض به عدم دریافت حقابه و مشکلات آب کشاورزی، همچنین شعارهای علیه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران و دولت حسن روحانی سر می‌دهند. در گزارشی که ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان در وبسایت خود منتشر کرده، اشاره‌ای به اعتراض کشاورزان اصفهانی نشده است. اعتراض کشاورزان اصفهانی به انتقال آب زاینده رود به یزد در سالهای اخیر در جریان بوده است. و شماری از کاربران گوشی‌های آیفون در ایران تایید کردند که برای بارگیری یا دانلود اپلیکیشن‌های جدید از محل دریافت برنامه‌های کاربردی شرکت اپل یا استفاده از اپ استور با محدودیت مواجه شدند. در تماس رادیو فردا با شماری از کاربران در ایران، آنها با تایید این محدودیت گفتند امکان بارگیری برنامه‌های کاربردی جدید را ندارند، اما اپ‌های قدیمی آنها امکان به‌روزرسانی دارد.
ممنونم از آزاده اسدی. مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم و در ادامه مجله شبانگاهی. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی خواست به اذیت و آزار خانواده‌های روزنامه‌نگاران در ایران پایان دهد.
از سال 79 به بعد در رابطه با رسانه‌های خارج کشور مسئله داشتیم. چه خبرنگارایی که در ایران بودن بازداشت شدند، چه خبرنگارهای رسانه‌های بین‌المللی که در ایران بودن مورد آزار قرار گرفتند.
پاسکاری پرونده رفع فیلتر توییتر میان قوای سگانه در ایران.
پرونده توییتر خیلی کارش بالا گرفته و بین مخالفان و موافقانی که وجود دارن برای رفع فیلتر توییتر، کار فراتر از وزارت ارتباطات هستش.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید آمریکا در آستانه خروج از برجام است.
حدس من این است که ایران فعالیت‌های اتمی خودش رو تشدید خواهد کرد.
و جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس مدعی شده که حسن روحانی گفته نمیتواند هم به ارتش و هم به سپاه حقوق بدهد. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. هدر نارت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با غیر قابل قبول خواندن اقدام‌های ایران در زمینه آزادی بیان از جمهوری اسلامی خواست به بازداشت و اذیت و آزار روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنان پایان دهد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پور استاد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نسبت به بازداشت، اذیت و آزار روزنامه‌نگاران و خانواده آنها در ایران ابراز نگرانی کرده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است به آزار روزنامه‌نگاران پایان دهد و آزادی بیان را رعایت کند. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز:
این اقدامیه که پشت آن نیت و خواستهای سیاسی خاصی قرار داره که تازگی هم نداره، یعنی در جمهوری اسلامی از سال 79 به بعد در رابطه با رسانه‌های خارج کشور مسئله داشتیم، چه خبرنگارایی که در ایران بودن بازداشت شدن، چه خبرنگارهای رسانه‌های بین‌المللی که در ایران بودن مورد آزار قرار گرفتن، تهدید و یا اخراج شدن، و چه خبرنگارانی هم که به هر صورت به نوعی تمایل داشته جمهوری اسلامی که کنترل کنه کارشونو. این رویه که ادامه پیدا کرده به شکل مشخص تنبیه روزنامه نگاره، تنبیه رسانه است و نه تنبیهی که برای یک جرم حتی اثبات نشده در نظر گرفته میشه.
در چند دهه گذشته صدها روزنامه‌نگار ایرانی بازداشت و صدها نشریه توقیف شدند، اما در چند سال اخیر فشار برخی از نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر خانواده برخی از روزنامه‌نگاران خارج از کشور افزایش یافته و آنان نیز از اذیت و آزار نهادهای امنیتی در امان نیستند. نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا میگوید برخی از کارکنان و روزنامه‌نگاران رادیو فردا نیز از اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در امان نیستند.
یکی از روش‌هایی که خیلی ازش استفاده میشه فشار آوردن روی خانواده روزنامه‌نگاران رادیو فردا هست داخل ایران، به این صورت که با اونها تماس میگیرن، اونها رو تحت بازجویی قرار میدن، ازشون میخوان که از روزنامه‌نگاران رادیو فردا، از فرزندانشون، بستگانشون بخوان که به ایران برگردن یا اینکه کارشون رو قطع بکنن در رادیو فردا. موارد تهدید زیادی وجود داشته که تهدید کردند خانواده‌ها رو که اجازه نخواهند داد به خارج از ایران برن برای دیدار با اعضای خانواده‌شون که در رادیو فردا کار میکنند. موارد گرفتن پاسپورت وجود داشته، کسانی که اومدن اینجا به دیدار خانواده از خانواده‌شون در رادیو فردا و وقتی که برگشتن با اینکه هیچ ارتباطی با ارگان و سازمان رادیو فردا نداشتند، اما پاسپورت اونها ضبط شده، برای مدتی نگهداری شده، اونها رو خواستن برای بازجویی. همچنین البته کمپین‌های مختلفی بوده برای اینکه بخوام به طرق مختلف روزنامه‌نگاران رادیو فردا رو بدنام بکنم، دست کم از دید خودشون، از طریق وبلاگ‌های غیر واقعی که به اسم روزنامه‌نگاران درست میشه، صفحات غیر واقعی که در شبکه‌های مجازی بوده، یا وبسایت‌هایی که به شکل‌های مختلف سعی در پراکندن شایعات یا خبرهای نادرست علیه روزنامه‌نگاران داشتن. به هر حال طیف گسترده‌ای از فشارها بوده که متأسفانه ما طی سال‌های گذشته شاهدش بودیم علیه روزنامه‌نگاران رادیو فردا. در دوره‌های این فشارها البته خب بیشتر بوده و در دوره‌های کمتر، اما هیچ وقت باید بگم متاسفانه قطع نشده.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 24 اسفند منتشر کرده، همچنین با اشاره و استناد به آخرین گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از اذیت و آزار، بازداشت خودسرانه، ممنوع خروج کردن و زیر نظر داشتن کارکنان بخش فارسی بی بی سی و خانواده‌های آنها انتقاد کرده است. شبکه بی بی سی در روزهای گذشته برای اولین بار در تاریخ خود از سازمان ملل خواست در جهت دفاع از حقوق خبرنگاران این شبکه و خانواده‌های آن اقدام کند. کسرا ناجی خبرنگار شبکه بی بی سی فارسی که در نشست سازمان ملل حضور داشته در گفتگو با رادیو فردا به مواردی از فشار مقام‌های جمهوری اسلامی بر کارکنان بی بی سی اشاره می‌کند.
یکی از همکاران ما خواهر 27 سالش رو در تهران دستگیر میکنن، میبرن به زندان اربیل. از اونجا بازجویان او تماس میگیرن با همکار ما در لندن، خانومی است که گزارشگر ماست، و از او میخوان که کار در بی بی سی رو متوقف کنه یا حداقل برای اونها در بی بی سی فارسی جاسوسی کنه و خبرچینی کنه. و وقتی که این همکار ما بهشون میگه نه من این کار رو نمیکنم، 17 روز خواهرش رو در زندان انفرادی نگه داشتن. موردی داریم که مادر یکی از دوستان ما، همکاران ما در تهران بازجویی میشه. هنگام بازجویی بهش میگن که اگه پسر تو کار در بی بی سی فارسی رو متوقف نکنه، ممکنه در تصادف اتومبیل کشته بشه. حدود 20 نفر از ماها افراد خانوادهمون رو تهدید به مرگ کردن. بنابراین خیلی جدی این مسائل ادامه داشته، بالا پایین داشته، بعضی موقع جدی، بعضی موقع کمتر جدی. اما همین چند ماه پیش هم این رو یک سطح بالا بردن، 152 نفر از کارکنان فعلی و پیشین بی بی سی رو متهم به تبانی علیه امنیت کشور کردن، اینها رو ممنوع معامله کردن. و این یک اقدام عجیب و غریب یک دولتی علیه یک گروه بزرگ روزنامه‌نگاران در کشور دیگری است. خودش نقض بسیاری از تعهدات بین‌المللی ایران هست.
مقام های جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ گونه توضیحی برای اذیت و آزار خانواده روزنامه‌نگاران و کارکنان ایرانی خارج از کشور که در رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف شاغلند ندادند. مقام های جمهوری اسلامی تنها برای اولین بار برخورد قضایی با کارکنان بی بی سی را تایید کرده و این شبکه را به خرابکاری و حمایت از گروه‌های به گفتی آنها تروریستی متهم می‌کنند. با این وجود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با غیر قابل قبول خواندن اقدامات ایران از جمهوری اسلامی خواسته است که به تعهدات خود بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره رعایت آزادی بیان و حقوق کارکنان رسانه‌ها عمل کند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد رفع فیلتر توییتر می‌گوید این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی است و به تصمیم مشترک هر سه قوه نیاز دارد. آقای جهرمی تاکید دارد مصوبات شورای عالی فضای مجازی فصل الخطاب تکالیف دستگاه است. از سوی دیگر ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفته ممکن است توییتر سال آینده رفع فیلتر شود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با امیر رشیدی محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران در آمریکا ابتدا از او در مورد طرح دوباره رفع فیلتر توییتر پرسیده. امیر رشیدی:
از مجموع اظهار نظرهایی که چه از طرف وزیر ارتباطات صورت گرفته، چه سایر مقاماتی که به حال مسئول هستن، اعضای شورای عالی فضای مجازی، دبیر این شورا، میشه اینو فهمید که پرونده توییتر خیلی کارش بالا گرفته و بین مخالفان و موافقانی که وجود دارن برای رفع فیلتر توییتر کار فراتر از وزارت ارتباطات هستش. البته خیلی من متوجه نمیشم که چرا اینقدر نگاه امنیتی وجود داره نسبت به توییتر، ولی طبیعتاً باز شدن توییتر در ایران میتونه منافع خیلی زیادی هم برای مردم و حتی دولتی ها هم داشته باشه.
آقای رشیدی، اینطور که آقای عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی 24 مرداد ماه همین امسال اعلام کردن، عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر از منظر این کارگروه اصلا تخلف محسوب میشه. این در حالیه که ما میبینیم که تعداد زیادی از سیاستمداران ایران، حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران، اکانت فعال دارن در توییتر و حتی بسیاری از اطلاع رسانی‌های سیاسی در حال حاضر این روزها داره از طریق توییتر صورت میگیره، مثل توییت هایی که آقای ظریف میزنن و یا توییت هایی که در واقع نمایندگان مجلس اون رو منتشر میکنن. آیا تا به حال ما هیچ پرونده جدی به دلیل عضویت در توییتر داشتیم که در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار بگیره؟
در درجه اول قانون جرم سایبری ایران یک قانون بسیار بسیار درهم ریخته، آشفته و غیر شفاف است. من به عنوان یک آدم فنی و نه به عنوان یک آدم حقوقدان عبارات فنی که توی این قانون نوشته شده رو وقتی میخونم، از این عبارات استنباط نمی کنم که منظور قانونگذار این بوده که استفاده از فیلتر شکن یا استفاده از سایت هایی که تو ایران فیلتر شده جرم هستش. چون تاکید میکنم عبارات فنیش عبارات بسیار بسیار در هم ریخته و غیر شفافی هستش. برای همین هر کدوم از قاضی‌ها در واقع به نوعی دارن این قانون رو برای خودشون تفسیر میکنن و به نوعی تو پرونده‌هایی که دستشون هست تفسیر خودشون رو حاکم میکنن و نسبت به اون تفسیر رأی میدن. یکی میگه فوز شدن توی شبکه فیلتری شده جرمه، یکی میگه نه نیست، و این عدم شفافیت باعث یک آشفتگی خیلی زیادی تو این حوزه شده. از طرف دیگه از عالی ترین مقام کشور که رهبری باشه و دفتر رهبری تا اعضای شورای شهر، نماینده های مجلس، افرادی که به نوعی توی دولت حضور دارن. حتی من هفته پیش دیدم که یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی گفته بودش که نیروهای نظامی ما هم در این شبکه توییتر حضور دارن. سوالی که به وجود میاد و واقعا همون قانونگذار باید بهش پاسخ بده، هم سایر مقامات ایران، این هستش که چرا باید در یک کشور قانونی وجود داشته باشه که از رهبر کشور تا پایین ترین سطوح افرادی که در دولت کار میکنن اون قانون رعایت نمیکنن، و اون وقت ما انتظار داریم که شهروندهای ما اون قانون رعایت بکنن. من امیدوار هستم که واقعا با توجه به اینکه خیلی داره به سمت اقتصادی شدن اینترنت ما میریم، آقای جهرومی هر روز داره صحبت از این میکنه که این وزارتخونه وظیفه داره زیرساختای لازم رو برای اشتغال هایی که تو حوزه آیتی هستن فراهم بکنه. باز شدن توییتر بسیار بسیار میتونه کمک بکنه این منظر، برای اینکه بشه کسب و کارهای جدید تو فضای شبکه های اجتماعی حضور پیدا بکنن، کاربران جدید جذب بکنن، بتونن سرویس های بهتر بهشون بدن. توییتر هم طبیعتا سرویس های بیشتری به ایران خواهد داد اگه فیلتر نباشه.
آیه رشیدی، ما دیدیم که بحث های بسیار زیادی هم در مورد شبکه پیام رسان تلگرام در ایران صورت گرفت، ولی در نهایت این شبکه رفع فیلتر شده در ایران. چه تفاوتی از منظر حاکمیت ایران بین توییتر و تلگرام وجود داره؟ تلگرام رفع فیلتر میشه اما توییتر همچنان فیلتر میمونه.
شباهتی که وجود داره در نهادهایی هستن که برای این تصمیم گیری در واقع دارن معرفی میشن. در مورد توییتر ما میبینیم که دیگه کار فراتر از شورای عالی فضای مجازی هم داره میره، صحبت از تصمیم گیری سه قوه براش هست. در مورد تلگرام وقتی رفع فیلتر شد ما دیدیم که شورای عالی امنیت ملی با عالی ترین سطح تصمیم گیری در حوزه مسائل کلان امنیتی کشور هست تصمیم گرفت که این شبکه رفع فیلتر بشه. تمام این شبکه ها یک سویه‌ای دارن که برای حکومت‌های سرکوبگر و حکومت‌هایی که ناقض آزادی بیان هستن سویه‌های خطرناکی هست، مثل شمشیر دولب هستن. سویه دیگه‌ای دارن که میتونن مفید باشن و کار را بندازن توی جریان تجاری، توی جریان زندگی عادی مردم اثرگذار باشن و حتی برای حکومت‌ها مفید باشن. خب طبیعتاً اون قسمتی که بیشتر نگرانیش به سمت این هستش که ما اگر این شبکه‌ها رو باز بکنیم، مردم میان اونجا اظهار نظر میکنن، حرفایی رو میزنن که جاهای دیگه نمیتونن بزنن و ما کنترل و نظارتی روش نداریم. طبیعتاً خب شرکت‌های خارجی هم نمیان به خواسته های حکومت ایران برای سانسور تن بدن، تا الان نکردن هیچ کدومشون و بعید می‌دونم، خیلی بعید می‌دونم بکنن. برای اون قسمت نیروهای امنیتی قضایی اون نگرانی رو دارن، اجازه نمیدن که باز بشه. از طرف دیگر الان اقتصاد در واقع یکی از زیرساخت‌های اساسیش همین بحثش ارتباطات هستش که روی اینترنت صورت میگیره، و اگه رو اجنده اصلی آقای روحانی و دولت ایشون باز کردن این فضاهای اقتصادی باشه، اینا نیاز دارن به این که این شبکه‌ها باز باشه، مردم ازش استفاده کنن، کسب و کارهاشون رو شکل بگیره. در واقع به نظر من یه جنگی این وسط بین این دو تا نیرو توی عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری کشور شکل میگیره، و از این جهت من فکر می‌کنم هر دو تای اینها شبیه به هم هستن. توییتر طبیعتاً سخت‌تر هست به خاطر اینکه طول مدت زمان بیشتری فیلتر بوده. تلگرام ولی خب تو همین دولت فیلتر شد و فیلترش تو همین دولت برداشته شد، کار آسان‌تری بود نسبت به توییتری که از سال 2088 تا الان فیلتر هستش.
امیر رشیدی بود، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد. پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
بازم سید علی خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت که از مشکلات معیشتی مردم ایران اطلاع داره و فرمودند که ولی این مشکلات حل نشدنی نیستند. منظور ایشون اینه که ما یه 40 سال دیگه هم بمونیم تمام ملت ایران رو پاکش میکنیم، ایرانم نابود میکنیم، مشکل حل میشه، هیچ چیزی دیگه باقی نمونده.
گفته شده که از مشکلات کشور خبر دارن و اینها مشکلاتی نیست که حل شدنی نباشه. 40 سال طول کشیده تا وضع اسفناک امروز رو ما وارثش هستیم. مثلا در مورد محیط زیست، یک شبه مگه میشه جلو گرد و غبار رو گرفت؟ در مورد آبای زیرزمینی، به غارت رفتن اموال و ثروت و دارایی کشور فرسوده است اصلا. یه نگاه به زندگی مردم بکنید، یک نگاه به کارخانجات و وضع زندگی و اقتصاد مردم بکنید، یک نگاه به آبرو حیثیت جهانی پاسپورت و اعتبار پول ایران در بین عرض کنم پولای رایج دنیا بکنید. اینا چیزی نیست که با سخنرانی و حرف و سخن بخواد رفع بشه. مردم هم سرگوششون پره از این صحبت ها.
پیام هاتون رو از طریق تلگرام هم میتونید برای ما بفرستید به نشانی @فردوگرام. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید دولت آمریکا در آستانه خروج از توافق اتمی برجام است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش میدهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که ایالات متحده به احتمال فراوان در آینده نزدیک از توافق هسته‌ای برجام کنار خواهد رفت. آقای نتانیاهو در نشست کابینه اسرائیل ضمن ارائه گزارش سفر اخیرش به آمریکا گفته است که به باور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، تغییرهایی که کشورهای اروپایی در پاسخ به خواست او در توافق برجام ارائه دادند کافی نبوده و این گونه تغییرهای ظاهری و اندک او را راضی نمی کند و ایالات متحده از این توافق کناره خواهد گرفت. این مطالب را البته یک شبکه تلویزیونی اسرائیل به نام شبکه 10 به نقل از 2 مقام ارشد دولت آن کشور و آگاه از مذاکرات نتانیاهو با دونالد ترامپ گزارش کرده و دفتر نخست وزیری اسرائیل هم البته این گزارش را تکذیب نکرده است. این گزارش اضافه می کند که رئیس جمهوری آمریکا به نخست وزیر اسرائیل گفته است که آرایش ظاهری توافق و افسودن متمم به آن را نمی پذیرد و لازم است که اصل و اساس توافق برجام تغییر بکند. آقای ترامپ این هفته در جریان برکناری ریکس تیلرسون وزیر خارجه خود بر اختلاف در مورد چگونگی برخورد با توافق برجام تاکید کرد. آقای ترامپ با اشاره به حسن روابط خود با آقای تیلرسون گفت که با او در برخی مسائل مانند توافق اتمی ایران اختلاف نظر داشت. او افسود که برجام توافق بسیار بدی است و من خواهان آن بودم که این توافق یا به کلی کنار گذاشته شود و یا تغییر کند. ولی تیلرسون اندکی متفاوت می اندیشید و افکار ما هماهنگ نبود. جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در آمریکا میگوید که به طور کلی در ارتباط با ایران تصاویر تازه‌ای در واشنگتن ترسیم شده است.
با توجه به وضعیت موجود و تغییراتی که در دستگاه وزارت خارجه آمریکا رخ داده و همینطور نظریاتی که افراد مختلف از خانم نیکی هیلی گرفته تا جنرال ماتیس، جنرال مکمستر و وزیر امور خارجه جدید آقای مایک پومپئو تصویر تازه‌ای رو در واقع دارن ایجاد میکنن در مورد رابطه با ایران، تصور میکنم که این رابطه به شکل‌های مختلفی در روزها و هفته‌های آینده میتونه بروز بکنه و ما باید البته نتایجی رو که در واقع در جلسه وین هنوز میشه گفت که نتیجه خاصی هم به دست نیامده در نظر بگیریم. یکی از این تصویرها این هستش که ایران میتونه مذاکره رو برای ایجاد اعتماد بیشتر در داخل برجام به خصوص با ایجاد تغییراتی در شرط غروب که مورد نگرانی غرب هست انجام بده و ادامه بده و تعدیل بکنه در رفتارهای منطقه‌ای خودش، حقوق بشر، اتهامات مربوط به تروریسم، اقدامات بی‌ثبات سازی در خاورمیانه و غیره.
مهلت 4 ماهه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا برای تغییر در اصول توافق تعیین کرده در 22 اردیبهشت ماه آینده به پایان میرسد. ولی آنچنان که رسانه‌های آمریکایی نیز میگویند خروج آمریکا ماندن جمهوری اسلامی در این توافق را هم بی‌معنا می‌کند. در توافق برجام اگرچه قدرت‌های بزرگ جهانی هم حضور داشتند ولی طرف‌های اصلی آن را تنها آمریکا و ایران تشکیل می‌دهند و عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته است که در صورت خروج آمریکا دولت مطبوع وی هم در این توافق باقی نمی‌ماند. در چنین صورتی پیامدهای این دگرگونی بسیار مهم چه می‌تواند باشد؟ آقای روشندل،
ایران ایران میتونه دو تا رفتار عمده نشون بده. یکی این که ادامه بده به صورت یک عضو پیمان من گسترش اتمی و فعالیت‌های عادی خودش رو در زمینه اتمی ادامه بده، و دوم این که اونطوری که بعضی علایم و نشانه‌ها هم نشون میده و تهدیدهایی هم در این مورد توسط مقامات ایرانی صورت گرفته، حدس من هم این است که ایران فعالیت‌های اتمی خودش رو تشدید خواهد کرد و در واقع خروج همراه با فعالیت‌های اتمی غیر مجاز خواهد بود که نتیجه اون هم متأسفانه دیر یا زود استکاک، تنش، حتی وقوع جنگ، یعنی احتمال اینکه کشورهای منطقه یا اسرائیل، عربستان سعودی و یا حتی آمریکا مراکز اتمی ایران رو بمباران بکنن در صورت تشدید فعالیت‌های اتمی غیر ممکن نیست.
روزنامه واشنگتن پست در شماره آدینه خود طی مقاله گفته است که گزینش مایک پومپیو رئیس CIA به جانشینی رکس تیلرسون در وزارت خارجه آمریکا در واقع نشانه ای از تصمیم قاطع دونالد ترامپ برای خروج از توافق برجام است.
نادر صدیقی گزارش میداد. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده حسن که حسن روحانی گفته نمیتواند هم به ارتش و هم به سپاه پاسداران حقوق بدهد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این ادعا را در ویدیویی که در وبسایت شخصی او منتشر شده مطرح کرده است. برای تحلیل این موضوع مهدی طاهپاس با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو کرده. علی افشاری:
ببینید آقای قدوسی خب یک فرد خاصی هست. اولا خب وابسته است به یکی از تندترین بخش‌های اصولگرایان و خب و عضو جبهه پایداری هم هست، ولی همیشه حرف‌های خیلی خاص و عجیبی زده که در اکثر مواقع هم تکذیب شده. الان این صحبتی هم که کرده توسط حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی رد شده و مدعی شده که آقای قدوسی بدون اجازه بزرگان جناح مطبوعش این کار رو کرده و پیشبینی هم کرده که محکوم به سکوت خواهد شد. اما به حال صحبت دوباره یک کشمکش جدیدی رو ایجاد کرده. از یک طرف خب این گروه های به صلاح سیاسی نزدیک به سپاه و اون بخش تندرو اصولگرایان دارن روحانی رو متهم میکنن که همگام با دشمنان خواهان حذف بودجه سپاه هست و اساساً تعطیلی سپاه هست و این گونه دارن جلوه میدن که به نظر روحانی فقط ارتش کافی است. از طرف دیگه آقای آشنا هم جناح این افراد رو و این گروه ها رو متهم کرده که در ظاهر حرف های انقلابی اما اولا دارن خاص دشمن رو دنبال میکنن. بنابراین به نظر میاد دوباره یک به اصطلاح رویاروی سیاسی چه بسا نه چندان پردامنه بین دو طرف ایجاد شد.
نگرش خود حسن روحانی به سپاه پاسداران و ارتش رو در شرایط کنونی چگونه میبینیم و تحلیل میکنیم؟
این حداقل در سال 96 ما شاهد یک به اصطلاح برخورد متغیر از سوی روحانی با سپاه بودیم. در ایام رقابت‌های انتخاباتی خب مواضع انتقادی روحانی با سپاه تشدید شد و شکاف بالاترین درجه رسید، عنوان دولت با تفنگ رو به سپاه نسبت داد. اما بعد از انتخابات و اون ملاقاتی که بین فرماندهان ارشد سپاه صورت گرفت، ما ورق برگشت و دو طرف به سمت تنش زدایی حرکت کردند. اما خب به هر حال بین مواضع سیاسی و فرهنگی روحانی با فرماندهان ارشد دستای تفاوت وجود داره و به نظر می‌رسه که حساسیت روحانی هم چه بسا در زمینه بودجه نه بخش‌های نظامی و دفاعی سپاه، بلکه اون بخش‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی و چه بسا ایدئولوژیک سپاه هستن که علیه دولت به شکل سازمان یافته استفاده می‌کنن و از اموال عمومی کشور هم که دولت بر اساسها رو توضیح می‌کنه در بودجه سالانه استفاده می‌کنن. حساسیت روحانی بیشتر به این سمت است. من تا بعید می‌دونم که روحانی خواهان این باشه که بودجه سپاه رو به طور کلی حذف بکنه، یعنی با توجه به ویژگی ها و موازش چنین نظری نداره، ولی خواهان این هستش که سپاه از حوزه رقابت های سیاسی کنار بکشه و همچنین در حوزه اقتصادی هم محدودتر بشه. اما در سیاست خارجی به خصوص در سطح منطقه ما یک همگرایی بالایی رو شاهد هستیم. اما خب اگر شرایط رو بخوام خیلی بسیار دورتر نگاه بکنیم، طبیعی هستش که اثر روحانی نهاد ارتش که به لحاظ سیاسی خونسا هست رو بر سپاه به طور نسبی ترجیح بده، ولی باز هم به دلیل سوابق روحانی در سه دهه گذشته و همکاری‌هایی که قبلا با سپاه داشته، بعید هستش که خواهان حذف کامل سپاه باشه.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن واشنگتن، به پرسش های همکارم مهدی طاهباز پاسخ میداد. سپاسگزارم از همراهی شما. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم.